بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در فرمایش دوربار حضرت امیرالمؤمنین سر الانبیاء و المرسلین بودیم که ایشون فرمودن لا میراث کالعتر، هیچ میراثی همانند ادب نیست. ادب رو تجزیه و تحلیل کردیم، عرض کردیم ادب آن است که انسان نسبت خودش را با دیگران و دیگر اشیا سنجیده داشته باشد و بسنجد، به عبارت بهتر این معنی ادبه. به لحاظ لغت، به لحاظ اصطلاح و به خصوص اصطلاح سیر و سلوکی و اخلاقی، ادب سنجش نسبت انسان اولا با خدای انسان است، بعد با نعمتهای خاص الهی است. نعمت‌های خاص الهی که بالاترین نعمتی که سلام علیکم سبحکم الله بالخیر خدا به انسان داده است، نعمت ولایت و رسالت نبوت و اما به نعمت ربک فحدث، اینم نسبت دوم. و سومین نسبتی که بسنجد نسبت خودش با هم نوعانشه، که تمام مسائل اخلاقی که مطرح میشه در این نسبت بله سومی مطرح میشه. ما موظفیم نسبتمون رو با حضرت حق نسبت سنجی بکنیم. خاطر شریفتون هست در بحث تفسیر عرض کردم که ذات باری تعالی دو تا معیت داره، یه معیت قیومیه داره و هو معکم عین ما کنتم، هر کجا هستید خدا با شما هست، هر تمام موجودات خدا بایشون هست. اما این بودن خدا به حلول و اتحاد نیست، به اشراف و احاطه هست. این یه معیت. یه معیت دیگر این است که انسان با خداست و با خدا باشد. حالا که انسان با خدا بود و با خدا باشد، خدا با او. اینی که میگیم ان رحمت الله مع المحسنین و قریب من المحسنین، اینجوری اینجاست دیگه. تقوا میاد، احسان میاد، ایمان میاد، امتثال اوامر و نواهی میاد. حالا انسان میشه چی؟ میشه محبوب خداوند، خداوند همراه با او میشه. این معیت مهم است. معیت اولی معیت تکوینی است، گرچه که مهم است، اما در سیر و سلوک بله تأثیری ندارد، گرچه که باز هم دارد، اما اون این معیت دوم است که خیلی مهمه. عرضم این است که با کمال ادای احترام و ادب به خود مصادیق ادب، این ادبی که مطرحه در این قسم دومه، که ما اگر اوامر و نواهی را دیدیم، شناختیم و نسبت به اینها رعایت حدود را داشتیم، انسان به دو چیز متاسفانه ساقط می شود، به درکات می رسد. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. یکی به این که نداند تکلیفش چیست و دیگر به این که تکلیف رو انجام ندهد. بداند تکلیف رو، تکلیف نعوذ بالله انجام نده. و ادب آن است که انسان مؤدب هم تکلیف شناس است هم تکلیف مدار است، هر کاری که میکنه بر اساس تکلیف انجام میده. این اولین ادبه. و اولین ادب در این جهت هم این است که نکته مهم دیگه همینو عرض کنم، انشالله ادامش برای جلسه آینده باشه. هر انسانی در هر زمان و مکانی نسبت به هر موقعیتی که دارد یه امری از اوامر داره، یه نسبتی از نسبت‌ها داره. مثلا میتونیم ما تعبیر بکنیم اوامر الهی یعنی شناخت نسبت‌های الهی با انسان، قطعا این توریست ما اینو کاملا بهش اصرار داریم و به حمد الله همین طوره. انسان بدونه که در هر زمانی چه تکلیف داره. برای همین تکلیف انسان و امر الهی به عنوان این که امر الهی است تغییر و تبدیل و تبدل ندارد، لا تبدیل لکلمات الله. اما امر الهی به لحاظ این که زمان متغیر است و تغییرات زمانی داریم چه هست؟ متغیره. و شاید فلسفه ایجاد زمان و مکان هم برای اینه که انسان تکالیف متغیره رو خوب بشناسه. مجرد از متأهل می شود یه تکلیفی بر تکالیفش اضافه میشه. بی امامه هست، امامه می گذارد، یه تکلیفی بر تکالیفش اضافه میشه. و ما عرضمون این است کل یومن فی شأن. این کل یومن فی شأن یعنی هر روز یه تکلیف جدیدی داری. من ساوا یوما فهو مقبول. ما نباید به این تساوی برسیم. این نسبت متغیره، در این تغییرات باشی. خیلی حرف مهمی است. و انسان سالک یعنی کسی که با تغییر و تغییرات زمانی خودش رو وفق میدهد. حتی فقهی که الان داریم میخونیم، این فقه فقه ایستا نیست، فقه پویا هست. فقه پویا یعنی چی؟ یعنی با همون سنت الهی اما در این حال متغیره. سنت حضرت حق تغییر و تبدل ندارد، اما انسان است که متغیر و متبدله. الان همین که الان من و شما میگیم و میشنویم، حتی کسانی که در فضای بحث هم نیستن بحث رو دارن دنبال میکنن، این تو چه هست؟ این یه تغییر زمانی هست. همیشه این نسبت نبود و نسبت ها همیشه اضافه میشه. ما هرچی به جلو برویم نسبت هامون زیاد میشود، نسبت هامون کم نمیشود. حضرت سر الانبیاء و المرسلین امیر المؤمنین که فرمودن لا میراث کل ادب، یعنی این نسبت سنجیتون رو به عنوان میراث گذشته هاتون ارج بنهی. و اگر این باشد ما میتوانیم بگیم که بله در یه مرحله قرار داریم که حفظ نسبت های مختلف و نسبت حضرت حق رو داریم و ان شاء الله تبارک و تعالی به جایی برسیم که به توجه حضرات معصومین بتونیم نسبت سنجیمون رو قوی بکنیم و ادبمون رو قوی بکنیم. الان ما در آستانه و در دالان و ورودی ماه مبارک شعبان هستیم، شهر رساله. این ادب با این ماه رو رعایت بکنیم. این مراقبات خیلی چیز عجیبیه. مراقبات یعنی نسبت سنجی ما با زمان و مکانی جهتش، مراقب بکنیم با سیامش، با قیامش، با استغفارش، با اذکارش، با مناجات شعبانیش، با صلوات شعبانیش و با دیگر اذکار که در این ماه وارد شده، ساعت به ساعتهاش دارای ذکرهای خاصیه. من تقاضا میکنم غیر از درس و بحثتون به حمدالله اهل فضلید، اهل دقتید، اهل تعریفید، اهل تدریسید، انشاءالله مزیدم باد و زیاده باد، دقت بفرمایید که همه اینها باید در مسیر چه باشد؟ در مسیر اون حالات نفسانیمون باشد. اگر اینجوری بودیم شما غیر از تعلیم و تعلم یه فضای دیگری براتون باز میشه، فضای ادب. توصیه های دیگه انشاءالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. فرع فقهی مشارکت در این عنوان فقهی بودیم که اگر کسی مال موقوفه ای را با دیگری شریک بود و اینها آمدن تقسیم کردن و بعد از تقسیمشون یک قسمتی از مال مال رها شده و تلقه است، آیا اینو باید چکش بکنن؟ بله. کسی دو تا برادر یا دیگران در یه مال موقوفه شریک هستن، حالا آمدن تقسیم کردن، حالا زمینی رو فرض میکنی یه قسمتش مال یکی شد، یه قسمت دیگرش مال یکی شد و احیانا دو طبقه هست یا دو تا منزل است و هر یک از اینا یک مابه تفاوت هایی دارن. قطعا در اونجایی که وقف اولاد باشد و فرض کنید اولاد هم مساوی باشن یا دو نفر باشن، قطعا به چه میشه؟ به سویه میشود، به مناصفه میشود، نصف میشه. حالا اگر یکی از این مالها بیشتر بود، ما باید همون قاعدهی که قبلا در تقسیم داشتیم به رد و به تعیین قیمت، قیمت گذاری میشود و متخصص و کارشناس میاد قیمت میکنه، ما به تفاوتش یه قسمتی باقی میمانه، اینو بهش میگیم مال ده. حالا در اینجا چه بشه؟ خب در عبارتهای بزرگان بودیم، عبارت مرحوم محقق کرکی رو خوندیم و تسهل قسمه من التلق الا ان يتزمن ردا الى التلق من لان ذلك يستدعي خروج بعض وقفه عن حکمه، در جلد 9 صفحه 113 با این جلدهای جدید. خوب. برای همین با کمال معذرت ما در این قسمت عرضمون این است که ما باید دنبال مصلحت وقف باشیم. در کتاب وقف هم نظریمون همینه، وقف قابل قسمت نیست مگر اینکه چه بشود؟ بفرمایید مصلحتی اقتضا بکند. وقف داره اصل مال از بین میرود. خب ما باید چه بکنیم؟ باید به عبارت بهتر راهکاری برای حفظش انجام بدیم. برای همین اگر وقف در خطر است، ما این رو جایز می دانیم. عبارت حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه خوندیم، فاصله شده اجازه بدید دو مرتبه. حضرت امام نظرشون اینه که بله ظاهر جواز و افراز و وقفن ان وقفه، می توان وقفی رو از وقفی جدا کرد، که همین مورد بحثه ما، دو نفر در یه وقفی شریک هستن، آیا قسمت جایزه یا جایز نیست؟ ما نباید بگیم به طور مطلق جایز نیست، نه اگر یه مصلحتی اقتضا کرده که آبادانی وقف در این هست قطعا اجازه داره. بعد حضرت امام می‌فرمایند و هو فی ما اذا کان ملک لاحد، یعنی ملک شخصی ملکی دارد، فوقف نصفه علی زید و ذریته و نصفه علی عمرو کذاله، وقفش میکنه نصفشو برای اینی و نصفشو برای دیگه، پس مشارکت حاصل شد. این یه مورد. مورد دوم، او کان ملک بین اسنه، پس یا واقف میاد بین این دوتا، اینا رو شریک قرار میده، نصفشو به یک کسی میده نصفشو به یک کسی دیگر، یا نخه اصلا ملکی بین دو نفره، فوقف احدهما حصته علی ذریته، مثلا میگه این مال مال ذریه من و الاخر حصته علی ذریته، دیگری هم وقفشو به وقف اولاد میکنه، پس دو نفر هستن و اینجوری فیجوز و افراز احدهما عن الاخر بالقسمه. حضرت امام در تحریر جلد 1 صفحه 634 میفرمایند جایز است افراز این دوتا از دیگری به قسمت. پس ببین دوتا مثال زدم، یک کسی ملکی دارد و این ملکشو برای دو نفر وقف میکنه، مثل پدری که وقف کرده بر اولادش، یا نه خیر یک نفر ملکی دارد بر هر یکی بر ذریه‌اش و دیگری بر ذریه‌اش، که دیگه الان چه شده؟ بازم مشارکت حاصل شده. در این حال تصور مسئله اینه، مرحوم بله صاحب عروه رضوان الهی بر ایشون باد، عروه یکی از مسائل پرفروع خیلی خوبه الحمدلله رب العالمین، و اخیراً هم دیگه اکثر بر اساس عروه پیش رفتن، گرچه که تمام فقه نیست اما همون قسمتی که هست خیلی با عنایت. مرحوم بله سید رضوان الله تعالی علیه ایشون در تکمله عروه اینطوری می‌فرمایند ذهب صاحب الحدائق الى جوازها، صاحب حدائق مرحوم حاصل یوسف بهرانی قائل به این شدن که چه شده؟ بفرمایید قسمت جایزه. یعنی اگر مشارکتی در وقت باشد نباید ما بگیم تو عبد اینها با همدیگه چه باشن؟ شریک باشن. یکی از جاهاییست که تقسیم بشه. البته حالا این که آیا این تقسیم به جواز است یا به وجوب است، ما در این هم نظرمون اینه که گاهی وقتا اصلا تقسیم به وجوب هم صورت میگیره، یعنی چاره ای نیست و باید انجام بشود، که دیگه باید موضوع شناسی کرد. مع تعدد الواقف و الموقوف علی، ایشون میفرمان در صورتی که واقف و موقوف علی چه باشد؟ متعدد باشند. به عبارت بهتر یکی هستن یا دوتا هستن در ملکی مشا هستن. بعدشون مثال میزنن، کما اذا کان دار مشترکه بین زید و عم، یک خانه است مشترک بین زید و عم، فوقف کل منهما حصته کل منهما حصته علی اولاده، بله دو تا برادر هستن مالی دارن یا نه جداگانه هر کی به اولادشون وقف میکنن. بعدشون میفرمایند و کز المحقق القومی بل یظهر منه جوازها مع تعدد الوقف و الموقوف علی، بعدشون باز مثال میزنه، کما اذا کان نصف مشاع من ملک وقفا علی مسجد، یه ملکی هست نصفش وقف بر مسجده و نصف الاخر علی مشهد. این مشهد در کلام ایشون مشهد اصطلاحی نیست که مشهد الرضا علیه السلام باشد، این مشهد چه هست؟ بقاها و بقاع ائمه و امامزاده هاست و بفرمایید حرم ها، بله یک قسمتش وقف مسجده، یک قسمتش وقف بفرمایید بقاع دیگری. یا امروز مثلا خیلی جاها مبتلابه هست، از ما هم سوال کردن و استفتا کردن، املاکی هست مشترک بین مساجد و بین حسینی ها، یه حسینی ها هم جزا چه هستن؟ جزا مشاهد هستن. خب ایشون عبارتشون اینه، ول اقوا الجوازو مطلقا، اقوا این است که بله جائز است البته مالم تکن منافیتن لمقتزل وقت، تا جایی که منافی با مقتضای وقت نباشد. حرف بسیار زیبایی ایشون فرمودن. خب البته چرا دلیل چه هست؟ به سبب اختلاف البطون قلتن و کسرتن روح شاد، چون بطون، این بطون یعنی چیه؟ نسل ها، نسل هایی که چه الان هستن چه بعدن به لحاظ قلت و کسرت مختلف هستن. وقتی که مختلف باشن اصلا چقدر تعبیر چقدر دقیق وارد شد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، وقتی که مختلف باشن خود اختلاف سببی و نسبی باعث چه می شود؟ ضرورت قسمت می شود. قلتن و کسرتن یعنی چی؟ قبلا در جلسات گذشته عرض کردیم در یک نسلی، مثلا در نسل موجود الان بفرمایید ورثه متحد هستن و به عبارت بهتر متفق هستن و اختلافی هم ندارن و نسبتشون واحد، به سویه تقسیم میشه. میاییم به قول آقایان کشاورزها و زمیندارها، بله چند جریب یکی میدیم، چند من به یکی و چند متر و تقسیم میشه بعد. اما گاهی وقتا بتون مچه هستن بفرمود نسبتشون متعدده، مثلا دیگه به نصف نیست، پنج نفرن، ده نفرن یا هرچی که قابل، یا دختر و پسرن که متر. شما فرموش دارید عزیزی من؟ آقای شما
مگه فرد قضیه در حالت از بین رفتن وقت نبود؟
یه جهتش چرا؟ اصلا حالا از بین رفتن وقت رو بیایید یک عامترش بکنید، بگید وجود مصلحت، که از بین رفتنش هم یه قسمی از قسمت وجود مصلحته، که اگر این ببینید خودشون هم داشتن که مالم تکون منافیتن لمختزل وقت، مادامی که منافی با مختزای وقت نباشه. واقف آمده گفته که این وقف بر اولاده، که الان که الان املاک قوم هم موقوفای قوم خیلی وقف بر اولاده، خیلی وقف، همین به صفائیه وقف اولاد زیاد داره و اطراف اول وقیه. وقف اولاد یعنی چی؟ واقف میاد والش رو وقف میکند تا ابد نسلا بعد نسل، یعنی ملک می شود موقوفه، خرید و فروش نمی شود، اما اعیانش منافعش قابل خرید و فروش هست و منافعش مالش هست، مال ورثه هست. اینا نمی توانن اصل وقف رو از بین ببرن، اما می توانن در توابع وقف چه کنن؟ تصرف پیدا بکنن. ما عرضمون اینه که وجود مصلحت، وجود مصلحت که بود قسمت رو جایز می دونه. خب ما عرضمون اینه که تا مادامی که بله منافاتی با اصل وقف نداشته باشد، چون میدونید ما یه قاعده ای داریم در وقت، این است که الوقوف از علا حسب ما یوقفها اهلها، بله باید چه باشد؟ موقوفات بر اساس اون باشد که واقف وقف کرده. برای همین من از همین فضا استفاده بکنم، از این جلسه درس و بس به همه کسانی که متولیان وقف هستند، چه شخصیت‌های حقیقی، چه شخصیت‌های حقوقی، چه حتی اداره بفرمایید، بله اینها اداره چیه بفرمایید؟ اوقاف، اداره اوقاف و کسانی که دستشون هست، قطعاً رعایت بکنن که اگر کوچکترین خدایی نخواسته تصرفی در وقت انجام بشود بدون اذن متولی و بدون حاکم شرع، اینا تا قیام قیامت مسئول هستند. وقت باید بر اساس اون چی که واقف وقت کرده مصرف بشود و حتی ما مجاز به تغییر موقوف علیهم نیستیم، مگر این که باز در راستای مصلحت اونها باشد. این حتما باید رعایت بشه که وقف و وقف‌ها بر اساس اون چیزیست که واقف وقف کرده و موقوف علیه. خدا اونجا یاد کنه، خدا رحمت کنه، این خودم از مرحوم آیه بله طبسی رضوان الله تعالی علیه متولی بله حرم حضرت رضوی از خود ایشون شنیدم. بله ایشون فرمودن که ما یک وقفی در مشهد داشتیم و داریم که وقف بر اشراف مملکت و اشراف مشهده، مثلا وقف اینه، بله بر افراد اشراف، بله معلوم میشه قدیمی ها چقدر با حساب کتاب بودن. ایشون میفرمودن که من رفتم خدمت حضرت امام گفتم که شما حکم رو که ازتون داریم، موضوعش رو مشخص کنید که من این اشراف را کجا مصرف بکنم. ایشون فرمودن که آره اشراف الان بله کسانی هستن که در جامعه امروز مطرحن. بعدشون میفرمودن من آمدم دیدم که بهترین مصرف این اشراف اینه که من کنگره حضرت امام رضا علیه السلام رو برقرار بکنم. ایشون فرمودن من چند سال کنگره رو با عظمت و از همه سران و من جمله از رئیس جمهور به عنوان اولین شریف و به عنوان اولین اشراف دعوت کردم که اون زمانم ظاهرن مقام معظم رهبری بودن حفظه الله تبارک و تعالی. ایشون فرمودن که اشراف الان چند تا رو نام بردن چون میتونن من راحت کردن. آمدم به وفقیشون دعوت کردم میتونم بهترینه که من کنگرهی برگزار بکنم و نویسنده ها و صاحب نظران و بزرگان رو دعوت کنم برای تبادل نظر در خود شخصیت حضرت امام رضا علیه السلام رضوان الهی. خوب اینجاست که دیگه در صورتی که این گونه باشد بله و قابل چه هست؟ قابل استفاده هست. اصلا به فرمودگاهی وقتا هم ما یک مثالی بزنیم اینی که گفتیم مصلحت اقتضا بکنه. گاهی از اوقات میبینید که یک زمینهای خورده مالکی هست در عرف کشاورزی ما بیان هم کردیم به حمدالله رب العالم در این استفتاری شد گفتیم بعضی وقتا خورده مالک هایی هستن که این خورده مالک ها موقوفاتی در دستشون هست و به عنوان خرده مالکی ضرر میکنه. اما همه اینا اگر چه بشود تجمیع بشود حتی در بفرمایید کشاورزی صنعتیشون هم راحت تره. آیا اینها قابل تجمیع هستن یا نیستن؟ بله من جمله از ما سوال کرده بودن یکی از روستاها و آن این که در اینجا اموال بین این کشاورزا هست و خرده مالکایی هستن که وقف بر اولاده ما اینا رو چه کنیم؟ من با کمال صراحت همین مسئله امروز رو بهشون جواب دادم. برای مال چند وقت پیشه میشون گفتم که این مالها رو تجمیع بکنید و تجمیعشون که کردید بین این موقوف علیهم چه بکنید؟ تقسیم بکنید. شون فهمودن اگه ما بله این گونه تقسیم بکنیم خیلی اینها قابل درآمده، ولی اونجوری هیچ گونه نمیتونه استفاده بهینه ازش بشه. وقت تمام شده؟ خیلی خوب، اجازه بدید ادامه بحث باشه برای جلسه های آید. پس اگر مصلحتی اقتضا کرد قابل قسمت. صلی الله علی محمد و آله.